دل مشغولی هایت را گاهی ساده تر حس کن. باران باش، ببار، آفتاب باش، گرم کن زندگی را. صبحتون پر از نور و پر از شادی باشه انشالله. اینجا رادیو گفتگو، همراه ما بمونید و صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستم. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدم. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 20 فروردین ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. امیدواریم که شما همین فرصت رو داشته باشید که تا انتهای صبح و گفتگوی امروز، یعنی حوالی 8 و 20 دقیقه با ما همراه باشید، بشنوید و درباره موضوعات مختلف با ما همراهی کنید و ابراز نظر کنید. نقدها و پیشنهاداتتون رو هم برای ما بفرستید. اینکه چطور صحبتون رو آغاز کرده اید معمولا یکی از سوالاتی که در اولین مراودات و اولین سلام ها و صبح بخیرها بین افراد رد و بدل میشه. ما هم از شما میپرسیم که صحبتون رو چطور آغاز کردید. امیدواریم که در پاسخ این سوال سلامتی، نشاط و سرزندگی باشه. هرچند صبح زود پاشدن ها و سر کار رفتن و دنبال کار و معیشت، یه مقدار دویدن شاید کار سختی باشه، کار صعبی باشه، سختی باشه، اما به هر حال براتون آرزوی سلامتی داریم، سرزندگی داریم، نشاط داریم. امیدواریم که در پناه تلاشتون بتونید به موفقیت‌ها دست پیدا کنید. و و اینجا توی صبح گفتگو قرار به موضوعات مختلف و متنوعی بپردازیم، موضوعات متعددی بپردازیم که برآمده است از خواست شما و آنچه که رسانه‌ها به عنوان موزل مشکل مطرح کردند، یا اینکه موضوع بسیار مهمی بوده که در رسانه‌ها بهش پرداخته شده. شما هم میتونید موضوعاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنیم. 30015 سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید پیامک کنید. دو شماره تلفن هم برای روی خط آمدن دارید، 2265 2285 و 2786 1035. 162 روابط عمومی سازمان و برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها. چقدر تون گفتم. قراره توی صبح گفتگوی امروز از جمله موضوعاتی که بهش بپردازیم موضوعات منطقه‌ای و سیاسی و بین‌المللی باشه. بعد از اون درباره عید سعید فطر پیشاپیش به استقبالش میریم، درباره این موضوع صحبت میکنیم، میزان فطریه اعلام شده یه مراجع رو بررسی میکنیم، درباره محدودیت‌های ترافیکی عید فطر توی جاده‌های شمال با هم صحبت میکنیم و میریم سراغ زمان عید و رؤیت هلال، اولین رؤیت هلال ماه که ببینیم در کجاها رؤیت میشه، در چه تاریخی قراره رؤیت بشه و طبعا روز و ساعت عید. درباره موضوع نامگذاری سال که مشارکت مردم درش برجسته است و تأکید شده، میخواییم آسیب شناسی کنیم ببینیم که قراره که توی حوزه مسکن مشارکت مردم به چه شکل افزایش پیدا کنه، و محیط‌های دانشجویی و البته اقلام اقتصادی مثل قیمت تخم مرغ هم یکی از موضوعات صحبت ما با کارشناسان. امروز روز ملی فناوری هسته‌ای هست، این روز رو تبریک میگیم و حتما گفتگوی ویژه‌ای توی این حوزه خواهیم داشت، پس حتما همراه ما باشید با صحبت و گفتگوی امروز با موضوعات مختلفی که براتون تدارک در نظر گرفتیم. صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و شما همراه ما هستید. ساعت 6:40 میخوایم دعوتتون کنیم به بخش اول، گفتگوی اول. میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین الملل جناب آقای دکتر رحمانی ساعد. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام
علیکم. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب رحمانی، وقتی درباره مسائل منطقه صحبت میکنیم، طبعا آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که قرار هست اتفاق بیفته محور سوالات ما با شما هستش. اول یه مروری داشته باشیم بر آنچه که اتفاق افتاده، از حضرت عالی تفسیر بگیریم. خب مهمترین مسائلی که توی این روزها مطرح شده، علاز ظاهر نگاه متفاوت دولت مردان غربی نسبت به آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست. این تغییر نگاه اول همراهی تام و تمام بود، به مرور تعدیل شده، الان رسیدیم به اینجا که اعلام و ابراز مخالفت میکنن. بعضی از کشورها صحبت از عدم ارسال سلاح میکنن به منطقه و اینکه قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم ممنوعیت ارسال سلاح رو اعلام کرده. از طرف دیگه ما یک قطعنامه محکومیت هم داشتیم در اوائل فروردین. میخواییم با شما این تفسیر رو بگیریم که این تغییر رو به چه شکل قرار هست توضیح بدیم و توضیح کنیم.
بله، ازم حضورتون که من این تغییر رو تغییر ماهوی نمیبینم. یعنی همین دیروز در واقع یکی از مقامات رسمی انگلستان بحث کردن که ما اگر ببینیم که برخلاف قوانین بین‌المللی داره اسرائیل کار میکنه به اصطلاح نمیدیم، و بعد تاکید میکنن که ما هنوز چیزی مشاهده نکردیم. این در واقع اینو پرستیژهای دیپلماتیک هست، یک سری موازی دیپلماتیکیه که برای افکار عمومی رو قانع کنن که ما داریم عکس العمل نشون میده در مورد جنایت‌هایی که در واقع این رژیم منحوس داره انجام میده. در واقع حجم جنایت‌هایی که در این رژیم انجام میده باعث شده که نزدیکترین به اصطلاح متحدینش هم نتونن دیگه ازش کنارش عبور کنن، نه به این خاطری که محکومش کنن، بلکه به خاطری که میبینن ترتیج بین المللیشون داره مورد سوال قرار میگیره. خب اگر که همین الان به قول معروف همین کشورهایی که میگن و محکوم میکنن و به قول معروف اون 40 کشوری که دارن رأی میدن به اینکه این نسل‌کشی داره انجام بشه، خب اگر واقعا اینو محکوم میکنن، خب باید روابطشون رو حداقل تعلیق کنن یا سفرهاشون رو فراخوان کنن. اینا دیگه حداقل کارهایی هست که عرف دیپلماتیک انجام میدن. حالا عدم فروش سلاح یه مرحله به نظر من بالاتری که وارد فاز عملی اقدامات ما میشه. من به نظر میاد خیلی از این فعالیت در حوزه یک سری در واقع پرستیژهای سیاسی و در واقع اقناع افکار عمومی هست، این جهت که خب ما داریم عکس العمل نشون میدیم به این اقداماتی که در واقع در این رژیم انجام میده و در به نوعی این زمان خریدن هست برای این رژیم. در صورتی که خب ما اگر خیلی ساده‌تر میشه این مسائل رو حل کرد، فقط شنوندگان عزیز ما اگر بخوان فرض کنن که اگر این اتفاق برای فرض کنید فرض مثال یک کشوری دیگه ای به غیر از رژیم سنسی، مثلا فرض کنیم حالا ما هیچ وقت مثل رژیم سنسی یعنی دست به جنازه برای ایران میافتاد، کوچکتر از این خیلی ما در مقابل یک گروه تروریستی که توی راست و توی چابهار ما دست به اقدام تروریستی میزنن وقتی یک کاری انجام میدیم، اونا اظهارات بیانیه و محکومیت و اظهارات کار اینجوری انجام میدن. اگر این یک حجم خیلی کوچولوتر از این انجام میشد، خب ما خیلی اتفاق برامون میافتاد. کما اینکه فرض مثال در جنگ روسیه اوکراین ما خیلی پایینتر از این اتفاقا رو تو این جنگ اتفاق افتاد. خب حجم تحریمایی که علیه روسیه به بهانه همون اقدامات انجام شده شما بررسی کنید با اون چی که الان داره برای رژیم سنسی اتفاق میفته. بنابراین اینا رو من تغییرات ماهوی نمیبینم، در صورت دیگه سری در واقع اقناع افکار عمومی یک فعالیته رسانه‌ای هست، یه سری اقداماتی هست که بتونن در واقع زمان بخرن برای آقای نتانیاهو و تیمشون که بتونن به نظر اقداماتشون رو ادامه بدن.
و این موضوعی که شما فرمودید خب از یک جایی ناشی میشه و اون هم احتمالاً از افکار عمومی هستش. میخواییم با شما درباره افکار عمومی صحبت کنیم. دیر زمانی نمیگذره از روشی که غرب برای اعمال سیاست‌های گاهن یک جانبه خودش داشت تو حوزه‌های مختلف جهان، اگر می‌خواست اقدامی را انجام بده، چه دیپلماتیک، چه نظامی، چه تحریمی، اقدامات رسانه‌ای سنگینی انجام می‌داد تحت تسلط رسانه‌های قدرتمند غربی، و بعد طبعاً بعد از مدتی یک ماه، دو ماه تا شش ماه همراهی افکار عمومی و مطالبه افکار عمومی برای اون خواسته خودش رو ایجاد میکرد. در عراق اتفاق افتاد، جنگ اول و دوم خلیج فارس اتفاق افتاد، در لیبی، در یوگسلاوی، در سومالی، در خیلی جاهای دیگه هم اتفاق افتاد. میخوایم ببینیم که این دوره از اکتبر به این ور میبینیم که افکار عمومی در واقع تبدیل به سلاح و ابزار اعمال قدرت نشده برای غرب. چرا این عدم همراهی رو در افکار عمومی غرب میبینیم؟ از کجا ناشی شده؟ مگر رسانه‌ها به همون قدرت ای بسا بیشتر از گذشته نیستند؟ پس این تغییر از کجا ناشی شده به نظر حضرت عالی؟
ببینید، رسانه‌ها به یک معنی به واسطه اینکه بیشتر در دسترس هستند و امروز رسانه‌ها به معنی رسانه جمعی دیگه نیست، یعنی شبکه‌های اجتماعی در اختیار هر فردی به عنوان یک فرد منفرد هستش که میتونه خودش به مصاحبه یک خبرگزاری باشه. تفاوت ماهوی که در نوع در واقع انتشار اطلاعات، شما دیگه اینجا مرزبانی خبر ندارید، اینجا دروازه‌بانی خبر دیگه نمیتونید داشته باشید مثل رسانه‌های جمعی که قبلا داشتیم، مثل جرایدی که قبلا داشتیم. و این رسانه‌ها باعث شدن که هر کسی میتونه گزارشی از یک واقعی رو تهیه کنه و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی اون وایرال بشه. خب اینها هست که باعث میشه دست غرب رو ببنده. در واقع غرب همون غربه با همون تاکتیک‌ها و البته با یک تغییرات ماهوی. این نکته اول. نکته دومی که امروز موضع غرب موضع مشهور نیست، یعنی دقیقا در قالب فاز دفاعی قرار گرفته در حوزه رسانه. همیشه غرب به عنوان یک ناجی عمل می‌کرد توی اغلب جا، یعنی تو لیبی که شما فرمودید، توی عراق، همین این جایی که شما فرمودید، غرب به عنوان یک منجی مردم میومد اقدام عملیاتیشو توجیه میکرد. امروز به چه توجیهی میخواد؟ منجی چه چیزی؟ منجی کدام جنایتکار میخواد بیاد این رو توجیه کنه؟ بنابراین بستر یا اون حامل خبرهایی که باید تشکیل بشه در این فرسازها که بتونه توجیه کنه افکار عمومی رو برای غرب، امروز اونها آماده نیست. یعنی اگر شما ببینید یه ادعایی میشه که خب اسرائیل حق دفاع از خودش داره، سریعاً میبینید که محتوای منتشر میشه که به قول اون آقای ترنسفردرز آمریکایی، شما دارید از چپتر 3 دارید یا از فصل 3 کتاب دارید شما میخونید، باید 70 سال قبل از این رو هم مطالعه کنید تا متوجه بشید که یه اقدامی که فلسطینی انجام دادن در 7 اکتبر دفاع از خودش بوده، نه یک تهاجم به رژیم سنسی. بنابراین اینها همه هست. این باعث شده که غرب نتونه اون کارکرد سنتی رسانه رو در راستای سیاست خودش داشته باشه. و هرچی هم جلوتر بریم و توسعه این شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، خب خیلی به نفع افکار عمومی در واقع هست، کما اینکه در کشور خودمون هم هست همین مطلب. یعنی الان مطالبه گری در حوزه شبکه‌های اجتماعی باعث شده که خیلی از اتفاقایی که حتی در پستوهای مثلا بعضی موقع دولت یا مجلس میفته، خیلی راحت به رسانه‌ها دست کنه و مردم مطالبه خودشون رو مطرح کنن. اینها باعث رشد خواهد شد، چه در صحنه بین‌المللی چه در صحنه اجتماعی. البته همین ها هم دچار مهندسی می‌شود. شما در حوزه مهسا امینی حتما شاهد بودید، دیدن مردم ما تعداد کاربرهای فارسی زبان رو وقتی که ضرب میکردیم در میزان در واقع اون هشتگ هایی که داریم منتشر میکردن، تقریبا هولوش 10 برابر ما هشتگ فیک داشتیم که بر اساس ربات ها انجام میشد. اما باز نمیتواند از انتشار واقعیت جلوگیری کنی، خیلی مهمه. یعنی به هر ترتیب شما میتوانید کمرنگ کنید یا یک چیزی رو ترند کنید یا یک چیزی رو وایرال کنید، اما نمیتوانید از جلوگیری کنید از حرفی که هر کسی با اون اعتقاد خودش داره بیان میکنه. این اون تغییر ماهوی است که در حوزه رسانه داره اتفاق میفته، حالا با گسترش شبکه‌های اجتماعی مختلفی که در رنگ و بارنگ و مدل‌های مختلف داره میاد. به نظر این روز به روز برای رسانه غربی سخت‌تر خواهد شد. البته در واقع دو لبه داره دیگه، یه لبه خوب داره یه لبه بد داره. اجالتاً حرف مردم فلسطین شنیده شده از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و نه از طریق اون رسانه‌های سنتی مثل نیویورک تایمز و نیوزویک و رویترز و اینجور چیزا، و خب مردم متوجه شدن که در غزه داره چه اتفاق میفته علی رغم همه اون سانسورهای سنگینی که داره تو رسانه غربی انجام میشه.
و نکته دیگر درباره کمک رسانی به مردم غزه هستش. این کمک رسانی ها معمولاً با انسدادهای مواجه میشد. میدیدیم که مرز رفح به مرور و به تناوب دچار انسداد میشد و گاهن هم برای مدت کوتاهی باز میشد و بعد هم رو آوردن به کمک های هوایی. بعد ایالات متحده اعلام کرد که قرار هست بندرگاهی رو برای ارسال کمک ها ارسال کنه. اینها رو بگذاریم به کنار، ولی خبری که اعلام شد که ما در سه مرز قرار هست که کمک رسانی به غزه رو انجام بدیم، یکی مرز کرم ابو سالم در اردن هستش و مرز ارز هست و گذرگاه دریایی اشدود هستش. آیا اینها تفسیر بگذاریم به خاطر فشار افکار عمومی هستش؟ آیا بگیم به خاطر مسائل کوتاه آمدن در قضیه فشار آوردن مردم غزه هستش؟ یا اینکه خیر قسمت سومی داره که باید اون ضلع سوم رو به دقت و با تیزبینی نگاه کرد؟
ببینید، همه اینهایی که فرمودید هست، اما یه نکته اساسی هست. رؤیای آمریکایی و لیبرالیسم داره دچار خدشه شدید میشه، یعنی دچار یک اشکال ماهوی میشه. ما یک نکته داریم در حوزه سیاست، میگیم یکی از مراجع امنیت در حوزه اجتماعی و سیاسی ایده حاکمیت هست. ایده‌ای که بر اساس اون یک حکومت، یک حاکمیت، یک کشور در واقع ایجاد شده. لیبرالیسم یکی از ایده های اصلی تشکیل دولت آمریکا است. این لیبرالیسم دچار خدشه داده میشه در اروپا، در دموکراسی در اروپا و لیبرالیسم به ویژه در آمریکا دچار خدشه شدید داره میشه. آزادی های فردی که اونا ازش صحبت کردن، هر حقوقی که بشر براش قائل شدن و موارد مثل این. بنابراین من به نظرم میرسه ما در واقع طوفان الاقصی مهمترین ضربه‌ای که زده به چهره غرب، به این بخش از اون چهره غرب هست. یعنی اگر در چند وقت پیش مثلا حالا ما در خود جمهوری اسلامی یا در کشور دیگه داشتیم وقتی صحبت از آمریکا میکنه، خیلی ها گفتن که خب نه، این اصلا نماد حقوق بشر هستن، اینها کشور هستن که کمک کردن به فلان کشور، به این کشور، و موارد اینجوری مطرح میشد. امروز واقعا خیلی از اونها پاسخی ندارن. چطور میشه مثلا شما چندین هزار کودک رو ببینی که دارن کشته میشن؟ اون عکسایی که حالا وایرال شده از این که سگهای بلگرد دارن جسد بچه ها رو با خودشون میبرن و بعد همه اینا نیاز به غذا دارن و بعد هیچ اتفاقی براشون نمیفته، با اینکه داریم روزی مثلا اولش 250 تا مواد غذایی همین الان داره در مرز رفح از بین میره و فاسد میشه. این مقداری هم که الان داره میرسه به در واقع غزه، بدونید اولا بخش بیشتر این کمک ها داره به سمت رفح میره و شمال غزه تقریبا خیلی کم هست و در حد یک وعده غذایی، یعنی در حد زنده ماندن هست و این واقعا کمک آنچنانی به مردم غزه نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر رحمانی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر بگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ثورته، ثورته اليوم هي الساعة الزيدو،
شش و پنجاه و پنج دقیقه. جناب آقای احمدی تونکابانی، مدیریت محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسه خیریه کهریزک، روی خط ارتباطی هستن. آقای احمدی سلام.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان محترم.
عنوان و سمت رو درست حرف کردم؟
بله بله درست.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. صحبتون به خیر باشه. توی خبرها درباره آمادگی مؤسسه برای دریافت فطریه فرموده بودید. بفرمایید جزئیات این خبر رو و اونچه که برنامه‌ریزی شده برای روز عید و روز بعد از اون برای دریافت فطریه.
بله حتما. ببینید خب مؤسسه خیریه کهریزک یک مؤسسه غیر انتفاعی و غیر دولتیه که 51 سال گذشته بر پایه نیات مردم پایه‌گذاری شده و اداره شده. خب یکی از منابع درآمدی کهریزک هر ساله در سالهای گذشته همین فطریه و کفاره ای بوده که مردم روزه‌دار و کسانی که حالا میخواستن کفاره روزه هاشون رو بدن به کهریزک تخصیص میدادن. امسال هم این سالهای گذشته این اتفاق افتاده و با این تفاوت که با توجه به این که خب شرایط حضور و پول نقد در دست مردم کمتر شده، ما فقط صندوق‌های دریافت فطریه و کفاره رو به صورت صادات و عام در دو آسایشگاه کهریزک داریم، یعنی کهریزک تهران و کهریزک البرز، و بهترین راه برای این که بتونن مردم روزه‌دار کفاره ها و فطریه های خودشون رو به ما بدن، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک که میتونن بهش مراجعه بکنن و با انتخاب حالا اون مبلغ و یا شماره کارت هایی که در وبسایت نوشته شده فطریه و کفاره شون رو به کهریزک تخصیص بدن. خب لازمه من توضیح بدم که کهریزک در حال حاضر بیش از 3200 نفر سالمند، معلول، بیمار MS، کودک معلول ذهنی و کودک اختلال اوتیسم زیر پوشش داره که در دو آسایشگاه کهریزک تهران و البرز زندگی میکنن. و خب با توجه به اینکه این 3200 نفر مخارج عادی یک خانواده رو دارن، یعنی یک خانواده 3200 نفرن که از خورد و خوراک و پوشاک و تفریح و گردش و سایر موارد بهشون تخصیص داده میشه و این امور این آریزی های فطریه نیست، دقیقا بنابر همون نیاتی که نیکوکاران محترم دارن به این عزیزان میرسه. چون حالا اصولا میگن فطریه برای نون و برنج و اقلام این چنینی هست، خب این عزیزان در طول یک سال مصارف اینجوری به دلیل اینکه زیاد دارن کاملا به این عزیزان این فطریه تخصیص داده میشه، به دلیل اینکه ما در دو آسایشگاه کهریزک، این رو مزید استحضارتون بگم که ما روزانه 8200 وعده غذا طبخ و در بین طبخانمون تقسیم میکنیم که این عدد در سال 3,200,000 وعده غذاییه و حالا شما حساب بکنید که این چه عدد بزرگی رو شامل میشه، شاید یک عدد میلیاردی خیلی بزرگه و نیکوکاران میتونن با نیات خیرشون کهریزک رو در این امور یاری بکنن.
ما در دوران گذشته حالا سنین پایین تر که بودیم معمولا یادمون میومد که نسل های گذشته ما هر وقت صحبت از یک کار خیر بود نظری داشتن، کاری میخواستن انجام بدن، میگفتن آقا بفرستیم کهریزک. حالا عدد بود، کمک های نقدی، کمک های غیر نقدی بود، همه اینها این صحبت و این نیت رو اعمال میکردن. این سوال همیشه برای ما به وجود میاد که چرا کهریزک، چرا جای دیگه اینه، چرا نسل گذشته ما به این موضوع فکر میکنه و اینقدر جدی فکر میکنه. درباره فرهنگ سازی اینم با ما صحبت کنید که آیا مؤسسه و به ویژه اداره روابط بین‌الملل مؤسسه برنامه‌ریزی خاصی داره یا نه، اینو به عنوان پایان